الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على رحمة الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. از تدریج به مناسبت تقارن هفته خطبه محترم هزاریه با میلاد مسعود خاتم الاوصیا حقیقت الله به العرب ارواح نافدا به محضر مقدس شما بزرگواران برادران و خواهران از تشریف فرمایی شما تشکر می کنم و خوش آمد عرض می کنم. البته تناسب هفته روی قضایی اقتضا می کرد من به خدمت شما برسم بودیم از عنایات که برسیم در مسلمین رای شریعتی در حساب محترم در حسن روستان و شما شخصیت های برجسته نقطه انقلاب و نظام است که منظر و سرفراز فرمودید و توفیق زیارت شما و منظرتون برای من به حاصل شد. امیدواریم خداوند متعال مساعی جمیل و مجاهدات ارزشمند شما رو در عرصه خدمتگزاری نظام و انقلاب مورد توجه خاص وجود اقدس مولا امام زمان علیه السلام قرار بدهد و انشاءالله بر حسب این توجهات خاص از خیرات و برکات این شب و فردای متعلق به اون حضرت همه شما عزیزان بهره‌مند بشید. تقارن هفته قوه قضایی با ولادت امام زمان علیه السلام در ذهن تداعی کننده یک حقیقت است. اون این که همچنان که پیامبر اکرم ویژگی عمده‌ای که برای مهدی آخر الزمان تعیین کرده‌اند اقامه قسط و عدل است. اول منادی بشارت فرج مولا امام زمان وجود اقدس رسول الله و بزرگترین ویژگی و خاصیتی هم که در نتیجه حاکمیت سراسری جهانی امام زمان به وسیله پیامبر اکرم امداد شد به قانونی قسط و عدل در دنیاست و با این کیفیت نهاد مقدسی که بر بنیان عدل استوار است که آن نهاد قوه قضایی است باید گفت پیش آهنگ تلیه این ظهور خواهد بود. دنیایی که باید آماده فرج و ظهور امام زمان علیه السلام بشود باید چاشنی لذت بخش عدل رو از نهاد مقدس قضایی در بستر این نظام بچشد و احساس کند. تنها جایی و تنها نهادی که میتواند در واقع چشاننده تقمیشیری نهد در کام مردم باشد قوه قضایی است و خود با این احساس لذت عدلی که جامعه از این نهاد مقدس می کند، دنیا آمادگی فرج و ظهور وجود اقدس امام زمان علیه السلام رو پیدا خواهد کرد. و در حقیقت عزیزان خدمتگزار در این نهاد مقدس پیشاهنگان حرکت جهانی امام زمان علیه السلام و تلاعی داران این قیام و انقلاب عظیم عالمی خواهند بود. و همه شما عزیزان، برادران و خواهران، باید با این احساس شخصیت خودتون رو در این جایگاه مقدس لمس کنید. اگر انسان بر کنار همه وظایف و رسالتها، رسالت و وظیفه‌ای و هم نسبت به وجود اقدس امام زمان علیه السلام به در قدوش خودش احساس کرد، هم در کارش عزت بیشتری میبرد، هم در تصدیق و تضمین تعهد کاری خودش تلاش بیشتری خواهد کرد. نکته دومی که و خدمت شما عرض کنم، وجود هفته قوه قضاییه در سال در تقارن سال روز شهادت شهید مظلوم مرحوم آیت الله دکتر بهشتی و تعدادی از عزیزان شهید در دفتر حزب جمهوری اسلامی در حادثه هفتم تیر، این هم باز دارای یک پیام خاصی برای ما در اهمیت این نهاد و در ثقل و سنگینی رسالت و وظیفه در این نهاد مقدس است. ما در درجه اول با این نکته توجه کنیم شخصیت با عظمت شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی در یاران امام یه شخصیت اگر نگیم بی نظیر کم نظیر بود. انگاهی انقلاب مقدس اسلامی ما به پیروزی رسید، امام بزرگوار ما در جمع یارانشون دو وزن رو خیلی قوی احساس می کردن که باید پایه این نظام و عملیات این انقلاب باشد. یه وزن فکری در حوزه تروریسم نظام به انقلاب و یک وزن قوی مدیریتی در حوزه عملیات انقلاب و مدیریت نظام. اون وزن فکری استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری بود و اون وزن صغیر مدیریتی در حوزه عملیاتی این نظام به انقلاب شهید مظلوم مرحوم آیت الله دکتر بهشتی. یعنی تنها برداشت خود امام و اظهارات امام نبود، بلکه تمام افراد هم از دوست و دشمن نسبت به انقلاب نظام این برداشت رو داشتن. تکیگاه مدیریتی نظام به انقلاب رو شهید مظلوم مرحوم آیت الله دکتر بهشتی می‌دانستن و وزن صغیر و سنگین فکری و نظری این نظام به انقلاب به طوری که نظام به انقلاب رو استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری می‌انگاشتن و دشمن در همون قدم‌های اول مقابله با نظام به انقلاب این دو نقطه رو هدف گرفت و این نقطه عظیم رو زد. به امید این که با زدن این دو نقطه کلن نظام بی پشتوانه می ماند و سقوط می کند، ولی تمام معجزات الهی در پیروزی انقلاب و در تأسیس این نظام ثابت کرد که ریشه عمیق این انقلاب و نظام اونقدر شگرف است، اونقدر بنیان است که با این چیزها از بین نمیره. و امروز شجره طیبه نظام به انقلاب رو تنامرتر و قویتر از روز اول میبینیم، با این که همه این تکیگاه ها در همطور اساس و نقطه اصیل انقلاب امام بزرگوار از دنیا ملت فرمودن، ولی در این حال انقلاب امروز ما به مراتب قویتر و تنامرتر از روز اول پیروزی انقلاب. و اونی که اهمیت قضا رو برای ما ثابت می کند این است که امام بزرگوار تولیت قضا رو در کشور و در این نظام به دست این تکیه‌گاه و وزنه عظیم عملیاتی و مدیریتی نظام سپردند که شهید مظلوم مرحوم آیت الله دکتر بهشتی باشند. بنده یک خاطره از آن خدمت روز اول و دوم پیروزی انقلاب بود، تربیه از منه تو مدرسه رباب با تعداد علمای تهران خدمت امام بودیم. خب امام در همون روز اول و دوم در این چند خواستن یه مقدار راجع به برنامه های خودشون نسبت به تأسیس یک نظام حکومتی در سایه پیروزی انقلاب صحبت کنند. جمعه یادم اول نکته‌ای که امام فرمودن، خب افراد از امام سوال میکردن خب الان دوران انقلاب پیروزی ریسی داره چار باید بکنیم، چون جلس از یک علمای خواص انقلابی تشکیل شده. اول نکته‌ای که یادم امام فرمودن، امام فرمودن ایتاد گستری باید زیر رو میشه. منشه تمام مفاسد رژیم شاه ایجاد روزداری کلر اول امام، یعنی تشیه امام بر قوه قضاییه و بر جریان قضا و لذا قوی ترین و تکیه‌گاه ستون که وزنه مدیریتی این نظام و عملیاتی انقلاب شهید مظلوم مرحوم آیت الله دکتر بهشتی رو ایشون متولی و متصدی این کار کرده. جریان قضا این قدر اهمیت داره، در این هفته به قضاییه رو در سالگرد شهادت شهید بهشتی قرار دادن، معناش اینه که ما بایستی مخصوصا عزیزان ما در کارگزاری این نهاد مقدس باید توجه به عظمت این مسئله در ناموس انقلاب داشته باشه، که اگر یه روزی خدایی نکرده آفتی رو خواهد متوجه انقلاب ما بشه دقیقا از نامه همین نهاده، و اگر خدایی نکرده یه روزی شکستی به انقلاب ما رخ بدهد از این نامه اون شکست آرز می شود. در مقابل تداوم انقلاب، تداوم نظام، نگهبانی کامل از تمام اصول اساسی و اصیل انقلاب باز بر عهده این نهاد مقدس و در سایه اقتدار و عملیات این نهاد مقدس است. چون تمام دعایی ما در این انقلاب اینه که انقلاب ما زمین ساز انقلاب امام زمان، و تمام دعایی ما در این نظام مسئله عدل و پایگاه اصلی و نقطه عملیاتی ملموس اجرای عدل جریان قضاست که کارگزار شما بزرگواران شخصیت های نخبه برادران و خواهران ارزشی هستید. پس این رو ما بایستی بهش توجه کنیم. خب با توجه به اون نبوغی که شما بزرگواران دارید و شما برادران و خواهران دیگه در مسئله اهمیت قضیه صحبت کردن خیلی فازگی نداره، چون الان دو توجه دارید به مسائل و خصوصیات. یه دو سه نکته من فقط با استفاده از فرصتی که محضر شما برای من درک شده به عنوان تذکر بخواستم خدمت شما عرضه دارم. ما به همون میزانی که این نهاد مقدس حساس در این نهادهای مدیریتی نظام هست، خب به همه اندازه مشکلات شد بیشتره، احتیاجات شد زیادتره. یعنی شما نوع مراجعات به دادگستری و دادگاه ها و مجتمعهای قضایی رو چه از نظر کمی و چه از نظر فجیع بودن کیفیت شما در هیچ نهادی در هیچ دستگاهی نمیدید. با اون حالتهای خاص روانی و روحی که آدم ها مراجعه می کنند به دستگاه قضا و به مجتمعهای قضایی یا به دادگستری و با اون نوع مراجعه فراوانی هم که دارن، تو هیچ نهادی اینو ارباب رجوع وجود ندارد که با اون فشار بالای عصبی و با اون دلهوره و اضطراب سنگین روحی افراد وارد محیط دادگاه بشن یا در به محاکم مراجعه کنن یا در مجتمعهای قضایی. یه عده در یک بوران و بحران شدید احساس ظلم و ستم و دادخواهی میان، یه عده در اون بحران دلواپسی و دلخوره و نگرانی از سرنوشت تعقیب جرم وارد این مرحله و این حوزه میشن. یه عده چشم و امید به اون قلم و به اون دستی دارن که دارن نگاهش میکنن، در نتیجه یه دادرسی، در نتیجه یه بازجویی، در نتیجه یه بازخواست چجور این قلم گردش میکنن، چجور این دست بکن میکنن. خب اینها یه مسائل خیلی مهمی در مسئله برخورد با ارباب رجوع و حضور ارباب رجوع یعنی هست که شما برادران و شما خواهران گرفتارش هستید و بایش او بگو هستید و معلومه چه مشکلاتی در کار شما ایجاد میکنن. تنها اجرای عدل دقیق و اجرای قانون محض یک دقایقی از ضوابط در این عرصه مشکل گشا نیست، بلکه نوع برخورد، نوع ارتباط با چنین ارباب رجوعی رقم زننده تمام سرنوشت یک انسان هست. خوبی رو بایستی دقیقا توجه کنید. علی حاله یه انسان با این بوران، در دل این بوران، با این بحران روحی به شما مراجعه کرده، یا مجرمی هست که تمام سرنوشت تعقیب جرمش رو در دستان شما و در قلم شما میبیند، یا انسان ستمدیده‌ای هست که در همه دادخواهیش به شما به چشم امید نگاه می کند. از دیدگاه یک عده انسان ها شما به عنوان یک عنصر نهایی در رقم زدن گرفتاری ها و سختی ها و رنج ها و عذاب های او هستید، به عنوان یک مجرمی که شما می خواهید براش مشاهده کنید. از دیدگاه بعضی ها قیافه شما یک عنصر عظیم نورانی امیدیست که احساس میکنه به یک پناهگاه رو آورده است. خب یه آدم میگیدنی مثلت نشسته، چطور میتونه همه این گرایش ها، همه خواسته، همه کشش ها رو درست ترمیم کنه؟ و مهم به نظر بنده در کنار اون اجرای عدل کامل و در کنار اون اجرای تقییق قانون، موضعی هست و برخوردی هست که در محیط دادگاه و در محیط دادسراها با یه ارباب رجوعی چنینی می شود. و اگر بنا شد این برخوردهای حساب شده دقیق باشه، حتی همون مجرمی که گرفتار شما شده و بناست به دست شما به عقوبت برسد، به دست شما به کیفر جرم برسد، حتی نوع برخورد با اون مجرم، نوع تسلی او، نوع آرامش دادن به او، ممکنه این عذاب و این شکنجه و این زندان و این درد و رنجی که او به عنوان بزرگترین مصیبت خودش داره احساس می کند در خاموشی می کند، تا چه رسه به اون کسی که به شما به چشمه پناه و راه داره نگاه می کند که دارش رو می ستانید و مشکلش رو حل می کند. خب این واقعا یه موقعیت خاصی برای کسی که در این مسند نشسته است و با این جریانات روحی و روانی میخواد مقابل بشه. اگر این احساس بیکاری که عزیزان ما در دادگاه ها، در دادسراها دست بده در برخورد با ارباب رجوع و موقعیت خودشون رو دقیقا لمس کنن و حس کنن و برای حفظ این موقعیت و نقطه عملیاتی به اجرای این موقعیت برای خودشون تحت و برنامه داشته باشن، شما ببینید مشکلات عمده مردم حل میشه. حتی اقل اگر مشکلات هم نشه دقدقه های مردم حل میشه، دلواپسی های مردم حل میشه. ولی رسالت و وظیفه به دست شماست و اثر لحظه‌ای هم داره عزیزان، اینجور نیست که شما فکر کنید داره که آدم به یک کسی نگاه کنه و سرنوشت رو در دست او میبینه که الان ممکنه به دست او و به بدن او نابود بشه، سقوط کنه و برای همیشه از پا در بیاد، یا به دست و قلم او الان ممکنه اوج بگیره و از همه بدیات نجات پیدا کنن. چشم آدم به یه همچشم انسان ها، به یه همچه دست و قلم و انسان، این برای وضعیت خود شما اثر وضعی داره که اگر امیدوار شد اثر وضعی تو زندگی شما میذاره، اثر وضعی تو خانواده شما میذاره، اثر وضعی تو سرنه شما میذاره. و اگر خدایی نکرده ترس و دلهوره و استراب او رو با دیدن قیافه شما و با جست شما اون رو به اصطلاح مبتلا کرد، یه اثر وضعی در زندگی شما میذاره. یه رو باستی کاملا بهش توجه کنید که اون نوع جست شما نتیجهش اثر وضعی زندگی خودتون خواهد گذاشت و به اون جستی که شما در مقابل شخص میگیرید باید کاملا انشاءالله مراقب باشید. مشکلی که الان توی دستگاه قضا وجود داره که خود جناب شریعت اشاره فرمودن و مشکلیست که آیت الله علیه جانی هم در مصاحبه این شبشون به مطرح کردن که در همه جای مشکل مشکلی به مشکل اداره دادرسی هست. خب همه همشون برمودن از جناب شریعت برمودن که مشکل اداره دادرسی مقدارش مربوط به کمبود نیرو هست. و اما اگه ما البته بنده که عرض میکنم عرضان خیلی فنی نیست، اما یه حدسیست که نمیشود گفت از جریان فنی هم فاصله داره. درسته دستگاه قضایی ما دچار کمبود نیرو هست، اما اتحادیه دادرسی ها همش به خاطر کمبود نیرو نیست، کمبود نیرو هم در اون دخالت دارد. یعنی به یک توجه به یک نکته که این دادگاه یا این دادسرای که مالی پرونده رو بگیر کنند فقط احساس کنه پرونده برای خودش چقدر حاضر معدل میکنه، چقدر حاضر در این قضیه. این که ببینید درست کمبونه نیرو، اما علاقی حاله این که یه پرونده بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه موقع دادرسیش رسیه در یه روز معین، در سه ساعت معین، تو همون ساعت معین هم هیچی نمیگن مصادف شده با هفته قوه قضایی یه ماه یا چیزی دوره هم، در حالی که ساعت رسیدن به او پرونده است و بعد شما نرسیدید باز برای او زمان میزنید برو دو ماه بعد بیان. یعنی برای یه همچه جنال یه کارشینه، اما گاهی از اوقات مشکلات فردی برای افراد میشه میاد یا بعضی مسائل یا عدم حضور به موقع و به وقت در سر کار، اینا خیلی محصره در یعنی برای جنابالی اینه که فقط یه رو یه ساعت دیرتر رفتید یا با یک مسئله شخصی داشتید یا یک مسئله حتی غیر ضروری و لازم پیش آمده برای شما و خب حالا یا آقا بره سه ماه دیگه بیاد، یا آقا بره چهار ماه دیگه بیاد، آقا بره دو ماه دیگه بیاد، این برای اونی که بهش میگن آقا حالا که بره دو ماه دیگه بیاد چقدر کارش عقب میفته، چقدر میشه براش ایجاد میشه. یعنی یه مقدار هم که انسان خودش جای ارباب رجوع بگذارن خود یه مقدار مشکلات رو حل میکنه و بسیاری از عوارضی که باعث اتالی دادستی ها هست میشود با این خصوصیات و عوارض از بین برد. برای کمبود نیرو هم یکی از چیز هاست که میشه رو قابل حل و حل میشه. مسئله دیگر این است که مردم که میان به این تابلو به دادگستری یا میشن نقدر چشمشون میفته و اینجا رو نگاه میکنن و میان علاقی حاله این مردم توقع دارن، حالا یا توقعات به حق هست یا توقعات به ناحق هست. خودی که آدم مورد توقع هست، حالا توقع یا به هم یا به ناحق، خودی یه مسئله هست که بنده یا آدم یه توی جامعه دارم زندگی می کنم، آدم مورد توقع مردم هم شما رو نمیم خودم میگم به ما یه پانگومه ایشن مردم از من توقع دارم، خود همین که من یه آدم مورد توقع هستم این برای من یه جایگاه درست میکنه، برای من یه موقعیت ایجاد میکنه که من مورد توقع هم، چون مورد توقع هم باید سعی کنم هر درصد اونجا که میتونم توقعات برآورده بشه. مسئله حق و ناحق بودن توقع هیچ دیگه هست، نمیخوایم بگیم همه توقعات به حق بودن، اما همین که بنده با این آقای دیگری که مورد توقع نیست فرق دارن، باید توجه داشته باشم به همین اقداری مورد توقع هم در برابر نشان توقعات تا اندازه وجود من یه نقشی داشته باشه. بی تفاوت بودن، مشکل و مشکل مردم دیدن، مسائل و مسائل دیگرم دیدن، موضوعات رو از خود دور کردن و احیانا فرافکنی کردن، این خلاصش عزیزم تو زندگی ما اثر میذاره، تو زندگی بچه های ما هم اثر میذاره، زندگی خانواده ما هم اثر میذاره. خوشبال اون کسی که توی مردم حکم آلو رو داره که دستن اینجوری هم مثل آلو هم آدم ها چیجور میافته رنگ با آب میفته، یعنی به قدر اینها در برآورده کردن توقعات مردم موفقا که هر کسی اینها رو میده دلش بخواد از نایی چیز بخواد. اگه کسی یه حالت رو پیدا کرد این زندگیش، خانوادهش، عزیزانش یه نشان خاصی پیدا می کنند، زد توی زندگی شادابی ویژه حاکم خواهد شد و شما بزرگواران به این نقطه توجه داشته باشید که شما عنصر مورد توقع هستید و با این عنصر مورد توقع بودن خب خواهنخواه خودتون خود آمادگی خیلی مسائل و خیلی برنامه ها بفرمایید، باید سری صدر بیشتری عنایت بفرمایید. بنده حالا البته شاید اینجا جاش نباشه در یه جایی که دستگاه آموزشی قضایی هستن رو جا بحث بشه، علی‌ای‌حال ما در آموزش قضایی چون خود بنده مدت مدیدی مسئولیتی دانشگاه داشتم یه رشته حقوق، در دستگاه های آموزش قضایی مسئله آموزش روانشناسی و روانکاویت در شکل صحیحش یه مسئله ضروری و لازم هست که علی‌ای‌حال این رو بایستی اون شخصی که میخواد در منصب قضاوت قرار بگیرد از این ویژگی و خبرویت برخوردار باشد، با همه برخورد، با همه یه معامله، با همه یه داد و ستد، در مقابل همه یه جسد. خب این آدم ها رو از هم میپاشونه، یک آدم نشناسی آدم گردن آمده ولی اون به اتوان متهم آمده این آدم یا تمام درزن خود یک تشخیص شخصیت و واقعیت او رو در یک نگاه، در یک صحبت کردن که برای فارسی اصل هست. و این عدم توجه به این مسئله شاید باعث بشه که خیلی فجایعی به وجود بیاد. حالا دقت کنید جای بحثی جاییست که دستگاه های آموزش فضایی باشن اینجا عرض کنید. خب اگر شما عزیزان مسئولیت این کار رو بودید بعضی ها از واقعا روی مسئله توجه کنند، یا شما بزرگوارانی که خب رویت در این جهت دارید بینن که تازه وارد هم تازه وارد کار میشن یه قدر مقدار در این جهت در اونا کار بشه. نوزه دیگری که مازم عرض کنم این است که حدودی که به شما مراجعه میشود دو نوع حدود است. یه حق الناس حدود اعلام است. معمولا تو ذهن بعد از متدینین این است که حق الناس حساس‌تر از حدود و حقوق الهی است، چون حدود و حقوق الهی علاقه یه آدم خدا کریم بخشنده است، یه جوری میبخشه. همون کسی که نسبت به تضییع حدود الهی اقدام کرده، نسبت به کسی که بخواد در مقام قضاوت با اون متهم یا قضاوت با اون متجاوز حدود الهی برخورد کنند اگر خدا می کرد، الان خدا بخشند از خدا می بخشند. ما خود ناز داریم، یه اصل ما قبول داریم که رعایت خود ناز دقیق تر از رعایت حقوق و حدود الهی است. اما یه نکته از اونی که در عدم رعایت حدود و حقوق الهی، اون هم به وسیله شمایی که در مسند قضا هستی، ما بزرگترین ضرر و بزرگترین آسیب اجتماعی رو داریم. اگر در دستگاه قضا مسائل حقوق و حدود الهی پیگیری نشود، این باعث تشییع فاحشه است، باعث توسعه فساد، بی‌تفاوتی یک دادرس در مقابل یک تجاوز به حدود الهی، در مقابل یک تشییع منکر شرعی در جامعه، در مقابل یک فساد اخلاقی، این باعث می شود که اصلا فحشا توسعه کنند، پیدا کنند، جامعه در عرصه فرهنگ آسیب ببیند. و شما عنایت کنید اینها رو از هم تفکیک کنید. پیشنهاد بنده اینه یه سلسله مسائل اخلاقی و مسائل حدود الهی مربوط به اشخاص، اونجا دقیقا یه بینش تسامح و تساهل کارساز، عمل خلافی به یک نفر نسبت داده شده، خب ادله هم کافی نیست یا میشود اصلا ادله رو نادیده گرفت. اونجا تکلیف شرعی ما اینه، اخلاق رو احتضار میکنه، کمتر امکان آدم دست پایین بگیره با یک قمزه این، با یک بینش تصابه و تصامه از کنار قضیه بگذره. اما یه جا حدود الهی مربوط به توسعه فحشا و منکرات شرعیه هست، اینا باعث میشن که اصلا فرهنگ متحول بشود، نسل جوان آسیب ببیند، جوان تو عرصه گناه آلوده بشود. در مقابل این گونه مسائل و شما از را کارشون تا نیاد، دست پایی نگیرید. وقتی که بنا شد یه آدم هر ذره از یک عرصه منکرات اجتماعی میاد که شما به یه پرونده داره رو به حساب یه حقوق حدود الهی قابل قبض اینه، یه حدودی فرض نکنید. این در واقع حق الناس تنها حقوق الهی نیست، چون نسل جوان جامعه و کشور رو به باد فساد میکشاند، نسل رو تباه میکند. مصداق یوبل ملحد دارن نسل هست. بسیاری از منکرات شرعیه که افراد دارن انجام میدن تو حوزه های بیهجابی، بدهجابی، مقاصد اخلاقی، اونم در وضع تشییع فاحشه، چه نسبت به مراکز شغلی و کارها، چه نسبت به خود افراد، اینا یه چیزهاییست که تنها حقوق حدود الهی نیست که با قمز این بهش توجه میشه، اینا حق نازه، اینا از نسل برورزو برورزون از مسابقه که بلگل حد دارن، نسل از احلاق نسل هست اگر اینا که حرص نماشه. خب ما تقاضا میکنه که شما عزیزان اینجا واقعا برخورد قاطع داشته باشید و قوی برخورد کنید با این مسائل، کوتاه نیاید. یکی در مسئله مواد مخدر، آقای مواد مخدر مسلم قاچاق فروش مفسد بلرز از شبهش مدن میدنش. آقای مصداق کامل احلاک هم هست هم نسل در توضیح مواد مخدر و در قاچاقه. مقابل قضیه در عرصه قضاوت اصلا نمیشه کوتاه اومد و این داره نسل از بین میبره، کورها جوان رو نابود میکنن. و من خواهش میکنم در مقابل این مثلا شما عزیزان کوتاه نیاد دادگاه ها و اون دستگاه های دادرسی که متولی این قضیه هستن و مصدی جریان قضایی مبارزه با مواد مخدرن از هر تشبیهی در خود کوتاهی نکنن. و این جایی جایی نیست که حتی در امکان، و متاسفانه این موارد از مواردی است که مراجعات وسادتی به شما خیلی هم زیاد خواهد بود. یعنی خب یه آدم گردن گروه دیگه در یه لحظه قاچاق گرفتار میشه، معمولا دستش به خیلی ها میرسه و خیلی جا دسترسی داره. پس خیلی موارد ممکنه مراجعاتی بشه یا توصیه‌ای بشه. اینا مواد مخدر داره که هیچ وجه نباید کوتاهی کرد، هیچ وجه نباید کوتاه اومد در مقابلش، چون در نسل ما را از میکنم. انشاءالله امیدوارم که خداوند متعال به همه شما توفیق بده، انشاءالله موفق باشید با کمال اخلاصی که دارید. وجود شما مظهر همان عدالتی باشد، گسترش بخشش وجود اقدس امام زمان علیه السلام به عنوان طلایه‌دار سپاه بقیت الله انشاءالله در عرصه بنیانگذاری این عدالت توفیقات کامل رو داشته باشد. از اینکه لطف فرمودید، تشریف آوردید و بعد هم عرایض بنده رو تحمل فرمودید خیلی تشکر میکنم و انشاءالله موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.